نگاهی داریم به اوضاع افغانستان. موضع‌گیری ایران در قبال وضعیت افغانستان رو بررسی میکنیم.
این حرفایی که حالا زده میشه توسط سخنگو بیشتر نشون میده که تازه متوجه عمق قضیه شدن.
اظهارات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مورد طالبان را تحلیل میکنیم.
به نظرم بیشتر آقای مولوی عبدالحمید به سمت این هستند که با نزدیک شدن به این گروه احتمالاً در آینده بتونن با حضور اینها در افغانستان به حال یک امتیازاتی رو برای سیستان و بلوچستان به عنوان یک اهرم فشار حتی در مقابل جمهوری اسلامی از طالبان و حضور اونها استفاده کنن.
نگاهی داریم به روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی. خبرهای ورزشی رو به آگاهیتون میرسونیم و برنامه جامعه را در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. گروه طالبان روز سه‌شنبه با اعلام فهرست دولت جدید خود در افغانستان گفت که ملا حسن آخوند، دستیار ملا عمر که بنیانگذار این گروه بود، به عنوان کفیل نخست وزیر این دولت انتخاب شده است. کامبیز غفوری، تحلیلگر ساکن فنلاند، درباره دولت طالبان به رادیو فردا چنین میگوید:
گروه های مثل طالبان به خاطر اینکه باور دارن حکومت مشروعیتش رو از خدا میگیره، اساسا خودشون رو ملزم نمیدونن که بازتابی از مردم جامعه باشن. در واقع متشکلن از نمایندگان خدا بر روی زمین به قرائت خودشون. به همین سیاقه که ما در این دولت موقتی که حالا معرفی شده از سوی طالبان میبینیم که برای مثال ملا حسن آخوند دستیار ملا عمر دولت رو اداره میکنه، ملا عبدالغنی شده معاون ملا حسن آخوند، سراج الدین حقانی که او هم خودش ملاست در قندهار و لاهور دست دینی خونده شده وزیر کشور، ملای دیگری ملا محمد یعقوب شده وزیر دفاع و به همین صورت. خب این ملاها یا طالبها یا همون نماینده های خدا بر زمین وقتی که قدرت داشته باشن دیگه نیازی نمیبینن که از افرادی غیر از خودشون در دولت استفاده بکنن. برای همه میبینیم که در دولت معرفی شده طالبان یا کلن ترکیبی که طالبان اون رو نمایندگی میکنه تک اتنیکیست و تک مذهبیست، یعنی شیعه راه نداره، هزاره تاجیک راه نداره، به طریق اولا به دلایل مذهبی زن راه نداره. برای ما ایرانی ها که خب دوران پسا انقلاب 57 رو تجربه کردیم هضم این قضیه ساده تره، به خاطر اینکه 14 هست که زیر حکومت روحانیون هستیم، میبینیم که اگر اینها بخواهند بیاین در حکومت خبری از چند صدایی، خبری از آزادی بیان، خبری از آزادی های مدنی اجتماعی و سیاسی نخواهد بود، به خاطر اینکه همونطور که گفتم برمیگرده اون ایدئولوژی که اینها نماینده یک قدرت برتری هستن و حکومت از آن مردم نیست. به خاطر همین هست که هم در ایران که ما الان تجربه 40 ساله داریم اقلیت های دینی، اتنیکی، زنان، توده های مردم رو در سطوح بالای سیاست گذاری نمیبینیم. در افغانستان طالبان هم احتمالاً وضع بدتر خواهد بود در آینده اگر طالبان قدرت داشته باشه. اما اینکه آیا طالبان میتونه قدرت خودش رو تبدیل بکنه به یک دولت مستقر یا به یک نظام مستقر، شک و تردید بسیار زیادی وجود داره. باز اگر مقایسهش بکنیم با ایران، اینکه جمهوری اسلامی 40 سال دوام آورده، ورودش با یک انقلاب بود. طالبان ورودش به قدرت با یک انقلاب نبوده، با پیروزی نظامی افغانستان رو جاهای مختلفش رو گرفته. وقتی که از طریق یک انقلاب نیومده، حالا درست یا غلط، پشتیبانی توده‌ای هم نداره. برای همینه که اعتراض‌ها چه الان چه در آینده انتظار میره که از طرف اقلیت‌هایی که در قدرت راه داده نمیشن، همون اقلیت‌های اتنیکی قومی که گفتم، اقلیت‌های دینی که بهشون اشاره شد و همینطور از طرف زنان مقاومت صورت بگیره. وضع طالبان هم امروز با وضع طالبان 20 سال پیش از این نظر فرق داره که مردم افغانستان 20 سال رو تجربه کردند که از یک سری آزادی‌های برخوردار بشن، عادت کردند که بتونن حرف بزنن تو رسانه‌ها، عادت کردند که زناشون بتونن بیان در فعالیت‌های مدنی و اجتماعی مشارکت بکنن. من فکر نمی‌کنم که طالبان در داخل به این راحتی بتونه که استیلا پیدا بکنه، به خصوص اگر شناسایی بین المللی پشتش نباشه، یعنی به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشه. یکی از شروطی هم که جامعه جهانی گذاشته بود برای اینکه یک دولت ائتلافی رو به رسمیت بشناسه این بود که طالبان با دیگر گروه‌های سیاسی افغانستان وارد یک ائتلاف بشه. این اتفاق نیافتاده. الان جامعه جهانی یک گروه به نام طالبان رو می‌بینه که کارنامه‌ای از ترور داره، از انفجار انتحاری داره، از سنگسار داره و از نقض حقوق بشر. به این راحتی احتمالاً نمی‌تونه پذیرفته بشه از سوی جامعه جهانی.
گفتگویی بود با کامبیز قفوری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در جلسه غیرعلنی سه‌شنبه 16 شهریور که در مجلس شورای اسلامی با موضوع تحولات افغانستان برگزار شد، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که در درجه اول مردم افغانستان و دیدگاه و نظر آنها برای ایران مهم است. اما در همین جلسه فرمانده نیروی قدس سپاه گفت که در ارتباط با افغانستان هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران تأمین امنیت خودش است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در یک نشست خبری درباره مذاکرات نشست غیرعلنی امروز، در واقع روز سه‌شنبه مجلس، گفت که جمهوری اسلامی با طالبان در تماس است و مدعی اشراف کامل جمهوری اسلامی ایران بر مسائل افغانستان شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک ساکن آمریکا، داشتم، از سیاست ایران در قبال وضعیت فعلی افغانستان پرسیدم. جلیل روشندل:
اینها یک سری حرفای کلیشه‌ای هستش که اینها با توجه به اینکه در این قضیه کاملا عکس قضیه رو تا به امروز ثابت کردن، اون نشانه این هستش که نه تنها اشراف نداشتن به قضیه، بلکه پیشبینی‌هایی که می‌کردن کاملا غیر واقع بینانه و مخالف منافع ملی ایران، منافع تاریخی و فرهنگی ایران در منطقه بوده. چجور میتونستن اشراف کامل داشته باشن و بعد با اون وضعیتی که به خصوص در چند ماه اخیر ما دیدیم، طالبان رو در آغوش بگیرن، تطهیر بکنن و سعی بکنن که از طالبان یک چهره غیر واقعی نشون بدن، حالا در عمل وقتی مشاهده میکنن که طالبان همون طالبان دست که با یک ظاهر جدید وارد عرصه قدرت در افغانستان شده و حمایت طالبان همیشگی از پاکستان بوده و این اصلیست که تغییر نکرده، بلکه خیلی با خود و نیرنگ خودش رو پوشونده تا تونسته قدرت رو در دست بگیره. بنابراین این حرفایی که حالا زده میشه توسط سخنگو بیشتر نشون میده که تازه متوجه عمق قضیه شدن، ولی در این حال این حرفا به هیچ وجه نشون نمیده که یک تغییری در استراتژی ایران نسبت به همسایه شرقی و منافع ایران در شرق ایران دیده میشه، مگر اینکه واقعا در عمل ما ببینیم که چه اقدامی خواهند کرد.
نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در قسمتی از صحبتش گفته که آمریکایی‌ها نقش مخرب و غیر سازنده‌ای در افغانستان داشتن و به بهانه‌های مختلف، به گفته ایشون، افغانستان رو 20 سال اشغال کردند و اونها به عنوان یک قدرت مداخله‌گر وارد افغانستان شدند. در صورتی که ما می‌دونیم دست کم از 10 سال پیش به این سو چند بار آمریکا تلاش کرد به نحوی خروج نیروهاش را از افغانستان آغاز بکنه یا دست کم کاهش بده تعداد نیروهاش رو در این کشور، ولی هر بار باز هم به درخواست دولت اون موقع افغانستان مجبور شدن و باقی موندن. به نظر شما این گفته ای که مقامات ایرانی تلاش دارن القا بکنن چه محلی از اعراب داره؟
تمام حرفایی که ما از تهران میشنویم با یک هدف گفته میشه و اون این که خروج آمریکایی‌ها برد ایران هست، در حالی که خروج آمریکایی‌ها دست کم برد افغان‌ها نبوده و افغان‌ها در اینجا بیش از همه متضرر شدن، در حالی که ایرانی‌ها بوق و کرنا کردن که بله آمریکا بعد از 20 سال شکست خورد، اینطور شد اونطور شد. در حقیقت آمریکا در از این 20 سال تونست جامعه افغان رو به نحوی متحول بکنه که امروزه توی خیابان‌ها با وجود حضور مسلحانه طالبان شما میبینید که زنان به دختران حالا میان توی خیابان و تقاضای احقاق حق میکنن و طالبان رو مخالف اصل آزادی مردم میدونن. اون چه ایران داره میگه با واقعیت های موجود تطبیق نداره. شما هم اشاره کردید دولت های وقت تا حد زیادی نمیخواستن که آمریکا افغانستان رو ترک بکنه به دلیل منافع مادی و به هر حال کمک های اقتصادی که متوجه بود و فسادی که اون دولت ها داشتن که بخشی از این قضایا الان برمیگرده به ریشه های فساد. بنابراین ایران اینجا فقط به دنبال استفاده تبلیغاتی از خروج آمریکایی است و نه اینکه اشغال افغانستان در طول 20 سال عامل وضعیت فعلی شده باشه. وضعیت فعلی در حال حاضر فقط یک عامل داره و اون طالبان هست و پشت سر طالبان نیروهایی که از طالبان حمایت میکنن که در حال حاضر ما پاکستان رو میبینیم.
با توجه به نفوذ پاکستان در شرایط فعلی افغانستان، واقعا موقعیت ایران آیا یک موقعیت ضعیفتری نیست؟
نگاه دراز مدت ایران به قضیه این استش که اگر قضایا در دست طالبان تثبیت بشه، اون وقت ایران تبدیل میشه به یک بازیگر منطقه‌ای دیگر، اون هم در کنار و حاشیه حضور روسیه و چین و بعدم البته پاکستان. به این دلیل هست که چجور است که سردار قاآنی که واحد قدس نیروی سپاه هست در این قضایا مطرح میشه. سیاست خارجی اینجا مطرح نیست، اینجا تماما مسئله سیاست میدان است، مسئله گروه های مورد حمایت ایران و شکلی از مداخله که شما در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن میبینید قرار هست در همسایگی شرقی ایران هم برقرار بشه و ایجاد بشه و به این دلیل استش که ایران این همه فعال هست از پشت پرده.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در گفتگویی که با روزنامه شرق داشته در مورد حمایتش از گروه طالبان افغانستان به ذکر توضیحاتی پرداخته و تاکید کرده که این گروه موافق باز کردن سد کمالخان و جاری شدن دوباره رودخانه هیرمند است. وی همچنین گفته که طالبان کشت خشخاش را ممنوع می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا داشتم، از جزئیات گفته‌های مولوی عبدالحمید پرسیدم. مهدی نخل احمدی:
اینکه واقعا اینها عوض شده باشن یا به یک نگاه متفاوت و مدرنی رو نسبت به مسائل حکومتداری داشته باشن محل تردید هست. حتی اینکه اونها یک رهبر یا امیرالمؤمنین تعریف میکنن یا ساختار دولتی که تعریف کردن ساختار دولت‌های رسمی نیست، اینها نشان دهنده این هست که اونها باز تا حدودی حداقل با همون سبک و سیاق سابق صحبت خواهند کرد یا عمل خواهند کرد. در رابطه با صحبتی هم که آقای مولوی عبدالحمید انجام دادن، چه این صحبت روز سه‌شنبه ایشون و چه صحبت‌هایی که پیش از این داشتن در دفاع از حکومت یا گروه طالبان، به نظرم ایشون بیشتر از این که به دنبال آوردن ادله باشن، بیشتر به دنبال توجیه اون نظر شخصی خودشون هستن. آقای مولوی عبدالحمید ایشون صحبت از این کردن که در کنار تبریک گفتن به طالبان و جامعه افغانستان، نصایحی هم انجام دادن به طالبان که خب البته باید در نظر بگیم که نقش و نفوذ آقای مولوی عبدالحمید واقعا در حدی هست که نصایح ایشون بتونه کارگر باشه در نوع حکومتداری یا تفکر اونها یا نه. آقای مولوی عبدالحمید در اثبات صحبت یا این اعلام موضع خودشون به چند مورد اشاره کردنی که اینکه طالبان کشت خشخاش رو ممنوع اعلام کرده و این مسئله خب به نظرم حداقل بسیاری از کسانی که آشنا هستن با وضعیت اقتصادی.
خب ببینید، این نکاتی که میفهمید خیلی مسائل خاص افغانستان هست. البته درسته کشت خشخاش به ایران هم مربوط میشه، منتها بریم وارد یه مسئله دیگه بشیم، اون قسمتی که به ایران خیلی مربوطه. آقای عبدالحمید گفته که با طالبان به خصوص راجع به مسئله حقابه ایران و باز کردن سد کمالخان و جاری شدن دوباره رودخانه هیرمند صحبت کرده و گفته که حتی قبول کردن که اگر در اون طرف افغان‌ها تشنه هم باشن ولی آب به ایران میدن. این نکته رو واقعا به نظر شما تا چه اندازه میشه مطمئن باشیم این صحبت‌ها و اصولا جایگاه آقای عبدالحمید در بین طالبان، آیا اصولا ایشون نفوذی داره در اون حد که بتونه مسئله‌ای که بین دو تا کشور مطرح هستش، ایشون به عنوان یک فرد مذهبی در این ور مرز در خاک ایران بخواد چنین نفوذی داشته باشه، آیا به نظر شما میشه بهش اطمینان داشت؟
به نظرم بیشتر آقای مولوی عبدالحمید به جای اینکه خب مسئله طالبان رو بخواد توجیه بکنه، به سمت این هستن که با نزدیک شدن به این گروه و خب تایید کردن این گروه احتمالاً در آینده بتونن با حضور اینها در افغانستان به حال یک امتیازاتی رو برای سیستان و بلوچستان به عنوان یک اهرم فشار حتی در مقابل جمهوری اسلامی از طالبان و حضور اونها استفاده کنن. عرض کردم که بحثایی که الان مطرح میشه از طرف طالبان بیشتر به عنوان یک وعده هایی است که الزاماً امکان اجرایی شدن یا تضمین اجرایی نداره. در زمان دولت آقای غنی هم صحبت های انجام شد و یک سری تنش های ایجاد شد و به نظر میرسه بحث آب هیرمند بیشتر به یک امر سیاسی تبدیل شده تا یک امری که قرار باشه خب به شکل مسالمت‌آمیز قبلا حل بشه. و با توجه به نفوذی که دولت پاکستان در میان طالبان داره و خب طبیعتاً ما در چند روز گذشته هم اخبار شنیدیم در رابطه با سفر نیروهای امنیتی پاکستان به افغانستان و مسائلی که در پنجشیر بود، به نظرم خب پاکستان با توجه به قرابتی هم که با آمریکا داره بی تمایل نیست که حالا با استفاده کردن از اهرم‌های مثل آب هیرمن یا ناامن کردن مرزهای شرقی خب به شکلی شرایط ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی رو در یک معذوریت‌های قرار بده. اما اینکه خب الان صحبت از این می‌کنن که اگر مردم افغانستان تشنه باشن آب رو به سیستان بلوچستان خواهند فرستاد، این در جهت به نظرم همون ایجاد یک فضای اجماع حداکثری برای گرفتن مشروعیت هست و الزاما در دراز مدت سیاست‌های طالبان پاکستان و قدرت‌هایی که الان زینفوت هستن در افغانستان به این سمت نیست که بخوان ایران یا جمهوری اسلامی حتی سیستان و بلوچستان ایران رو راضی نگه دارن.
یه قسمتی از صحبت‌های آقای عبدالحمید مصاحبه که داشته با روزنامه شرق برمیگرده به مسائل کلی سیستان و بلوچستان، اینکه از نیروهای بومی و ظرفیت‌ها و استعدادهاشون استفاده نمیشه در پیشبرد امور این استان و مثلا انتقادهایی کرده ایشون از دوره اصلاح طلبان که میگه هیچ کمکی نکردن عملا. الان هم میگه که با آقای رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران که صحبت داشته، آقای رئیسی گفته که وعده نمیده و میخواد عمل بکنه. تا چه اندازه فکر میکنید آقای عبدالحمید میتونه مطمئن باشه به واقعا چنین صحبتی که رئیس جمهور جدید ایران کرده؟
اگه یک گریزی بزنیم به دولت‌های قبلی، ما حداقل چند مورد در دولت آقای خاتمی و دولت آقای روحانی به یک سری اقدامات یا کارهای انجام شد در رابطه با اینکه خب یک سری از مقامات در حد استانداری در استانهای مثل کردستان و سیستان و بلوچستان از بلوچ‌ها و یا کردها انتخاب بشن، اما کسانی که خب مقابله کردن و صد گذاشتن راجع به اجرا شدن این مسئله کسانی بودن که برای امروز اونها از طرفداران و حامیان آقای رئیسی هستند. یعنی بعید هست آقای عبدالحمید از ابتدا هم در جریان نباشن که اون نیروی فائقه ای که در جمهوری اسلامی مخالف مشارکت اقلیت ها خصوصا اهل سنت در مناطق مثل سیستان و بلوچستان و کردستان هستند در واقع همون نیروی یا افرادی هستند که الان شامل تیم آقای رئیسی و اطرافیان یا هواداران ایشون هستند. به نظرم بحث همراهی آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با ریاست جمهوری آقای رئیسی بحثی فراتر از این که خب حالا ایشون از اصلاح طلبان ناامید شدن و حالا قرار هست که بیان و از یک اصولگرا حمایت بکنن بود و ایشون خب بیشتر نظرشون بر این بود که خب با توجه به گردشی که برخی از اصلاح طلبان داشتن در رابطه با اینکه باید قانون اساسی تغییر بکنه و تجدید نظر بشه، اون ایشون بیشتر مایل به این بودن که شکل حاکمیت در جمهوری اسلامی همین شکل حکومت اسلامی باشه. آقای مولوی عبدالرحیم خودش در یک سخنرانی دو سال پیش اعلام کرد که فقط 12% از کسانی که در سیستان بلوچستان در کارهای دولتی هستن از مردم بومی بلوچستان هستن. این رقم در حال حاضر تغییر آنچنانی نکرده و من هم بعید میدونم با توجه به غلبه‌ای که نیروهای تندرو در دولت آقای رئیسی دارن قرار باشه حالا با قول‌هایی هم که آقای رئیسی دادن
اتفاق خاصی بیفته، کما اینکه در دولت هم علارغم اینکه مولوی عبدالحمید گفته بود که قول دادن که دو سه تا وزیر سنی بذارن، اتفاق نیفتاد و تحقق پیدا نکرد. در این مسئله هم فکر نمی‌کنم که ما بیشتر از این یا در واقع بخوایم شاهد یک تغییر جدی یا انتصاب جدی از طرف آقای رئیسی در مناصب دولتی یا حتی برخی از مناصب حکومتی باشیم.
بله، گفتگویی بود با نخل احمدی، آقای مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امسال سازمان ملل متحد در حالی روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی را برگزار می‌کند که پاندمی کرونا نیز بر مشکلات کشورهای فقیر یا حتی در برخی موارد بی‌توجه به اهمیت خطیر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان بسیار افزوده است. امروز چهارشنبه روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
چهارشنبه 8 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بیسوادی است. سازمان ملل متحد میگوید 773 میلیون بیسواد در جهان وجود دارد که بسیاری از آنها کودکان هستند. یونسکو، بازوی علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، روز جهانی مبارزه با بیسوادی را 55 سال پیش تنها به دلیل اهمیت تاکید بر مبارزه با بیسوادی به تمامی جوامع بشری انتخاب کرد و اینکه همگان حق دارند که بیاموزند. اما به رغم همه شعارهای سیاستمداران و سیاستگزاران جمهوری اسلامی در 42 سال و اندی که از زمامداریشان می‌گذرد، در ایران در بر کدام پاش نمی‌چرخد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه.
بر اساس آخرین سرشماری عمومی در ایران ما حدود 9 میلیون بیسواد مطلق داریم که هیچ دوره آموزشی رو طی نکردن، ولی در کنار این 9 میلیون ما با 30 میلیون افراد کم سوادی سر و کار داریم که پیش از پایان آموزش اجباری مدرسه رو ترک کردن. کم سوادان میشه گفت به نوعی همون بیسوادان هستن، برای اینکه ما با دنیای امروز، با اقتصاد، تکنولوژی، جامعه امروز با سواد کم نمیتونیم وارد فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بشیم. از همین جهت هم تفاوت خیلی اساسی بین کم سواد و بی سواد با توجه به وضعیت جامعه امروز ایران وجود نداره. این معیارها مال 50-60 سال پیش بود، زمانی که خواندن و نوشتن یک متن بسیار کوتاه و ساده برای باسواد بودن کافی بود، در حالی که امروز باسواد بودن معناش بسیار فراتر از اینه.
پاندمی کرونا البته که سهم بزرگی در ایجاد مشکلات نه تنها در ایران که در جهان داشته، اما به نظر می آید که در رابطه با بیسوادی و مبارزه با آن در کمتر کشوری به قدر ایران تأثیرگذار بوده باشد، چرا که با رفتن نزدیک به 70% جمعیت به زیر خط فقر همزمان با پاندمی کرونا، افزوده شدن بر تعداد حاشیه نشین‌ها و کودکان کار و نبود امکانات مالی برای بسیاری در راستای خرید موبایل و تبلت برای شرکت در کلاس‌های مجازی بر مشکلات سوادآموزی افزوده است. حتی در ماه‌های اخیر این مسئله به خودکشی چند کودک در خانواده‌های بی بضاعت انجامیده است. سعید پیوندی.
اگر به آمار پوشش آموزشی در سال‌های گذشته رجوع کنیم، می‌بینیم که ما دچار یه نوع رکود در پیشرفت آموزشی شدیم و فقر گسترده‌ای که در ایران وجود داره باعث شده که نه تنها ما پوشش آموزشی کنونی را که 75% بچه‌ها را در بر می‌گیره رو گسترش ندیم، بلکه حتی یه سری از بچه‌هایی که مدرسه می‌رفتن نظام آموزشی را ترک کنن. اون چیزی که در یکی دو سال اخیر بر وخامت اوضاع افسوده مسئله کروناست. وزارت آموزش و پرورش میگه که حدود 1/3 دانش آموزان ارتباطشون با نظام سال گذشته در جریان قرنطینه قطع شده و نمیدونن که امسال به طور واقعی چند نفر به مدرسه برمیگردن. اگه اینا رو کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم ببینیم که نظام آموزشی به طور واقعی با یک پایه ترک تحصیل زودرس دانش آموزان سر و کار داره که یا فقیرن و یا به خاطر نداشتن امکانات و دوران قرنطینه به کلی آموزش و درس و مدرسه رو گذاشتن کنار.
در شبکه‌های اجتماعی و برخی از خبرگزاری‌ها میتوان تصاویری از شرکت دانش آموزان در کلاس‌های صحرایی را دید. شاگردانی که زیر سایبان پوسیده‌ای در گرم‌ترین استان‌های کشور بی آب و امکانات سرگرم آموزش هستند. آنهایی که در کپر یا در فضای آزاد در کوه پایه‌ها و دشت‌ها دانش‌اندوزی می‌کنند. بعضی از آنهایی هم که سرپناه و کلاس درس دارند یا دیوار و تاق بر سرشان آوار می شود و یا بخاری آتش می گیرند. اگر هم این گونه نشود، بسیاری ترس و نگرانیش را همیشه با خود همراه دارند. سعید پیوندی، جامعه شناس.
مسئولین آموزش ایران در 14 گذشته به آموزش به عنوان یه مسئله اساسی و مرکزی برای توسعه ایران نگاه نکردند. بر همین هم سرمایه‌گذاری‌های لازم در آموزش انجام نشده و نتیجه‌اش این شده که نه تنها تعداد زیادی از بچه‌ها بیرون از مدرسه می‌مونن، بلکه خیلی از بچه‌ها در مدارس درس می‌خونن که در خیلی از کشورهای دیگه اصلا وجود نداره. این مدارسی که زیر چادر در کفرها با امکانات خیلی خیلی محدود. و تا زمانی که ما آموزش را در مرکز توجه جامعه قرار ندیم، من فکر می‌کنم که ما متأسفانه با این وضعیت کماکان سر و کار خواهیم داشت. ضمن اینکه وجود این وضعیت باعث میشه که ما با پدیده‌ای مثل ترک تحصیل زودرس یا شکست‌های آموزشی روبرو باشیم که در ایران درصدش بسیار بالاست.
و من فکر می‌کنم که این یک شکست و یک ننگ بزرگ اجتماعی برای جامعه است که صد و خورده ای ساله که دنبال این است که همه بچه‌هاش بتونه به مدرسه بفرسته و همه این بچه‌ها رو بتونه حد اقل تا پایان دوره اجباری در مدرسه نگه داره.
مسئولان جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از کاهش میزان و آمار بیسوادی در کشور گفتند، حالانکه این آمارها به وسیله کارشناسان و تحلیلگران همچون آمارهای دیگر ارائه شده دولتی جدا مورد تردید هستند و واقعیت‌های ملموس جامعه نگرانی‌ها در این مورد را به ویژه در استان‌های فقیری چون سیستان و بلوچستان تایید می‌کنند.
بله، گزارشی بوده از الهه روانشاد. اما رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید ارتش کشورش برنامه‌های حمله به ایران را به میزان زیادی تسریع کرده است. این خبری بودش که من فکر کردم بد نیست شما در جریانش باشید، اما حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
مولوی عبدالحمید شده سخنگوی طالبان در بلوچستان ایران و از حرکات و سکنات طالبان و اشغال افغانستان توسط طالبان حمایت میکند و دولت ایران هم بی تفاوت نسبت به گفته های طالبانی ایشان و همچنین دولت ایران هم نسبت به اشغال افغانستان توسط پاکستان و طالبان سکوت اختیار کرده است. اگر در فرداهای آینده طالبان با کمک جیش الظلم بلوچستان به بلوچستان و خراسان ایران حمله ور شوند، چه کسی در ایران پاسخگوی ملت ایران خواهد بود؟ و هدف پنهان مولوی عبدالحمید از این سخنان چه می باشد؟
با سلام به مردم غیور افغانستان که همچنان دارن پایداری می کنند. سرنوشت ما ایرانی ها رو نگاه کنید. پس بنابراین دلاوران پنجشیر رو به یاد آن سردار پرآوازه و بشر دوست و میهن دوست احمد شاه مسعود تنها نگذارید. فرزندش احمد مسعود رو یاری کنید. درود بر دلاوران پنجشیر.
به نظر من طالبان هیچ جایگاهی تو افغانستان نداره، چون خیلی ظلم کردن، خیلی مردم اذیت کردن و خواهشم از شما اینه که تو رادیوتون بفرمایید این دره پنجشیر رو تنها نذارن، کشور رو سکوت نکنن، اینا میتونن کمک بدن، میتونن کمک احمد مسعود بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید دو تیم فوتبال ایران و عراق در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 به مسافه هم رفتند. تا جایی که من دنبال می‌کردم قبل از اینکه وارد استودیو بشم برای اجرای این مجله نیمه شب، ایران 3-0 از عراق جلو بود. امیدوارم که بتونیم ما خبرها رو داشته باشیم و شما رو در جریان این نتیجه دقیق‌تر قرار بدیم. به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید. جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. روزانه چند دعوا در کوچه و خیابان می‌بینید؟ چقدر در اخبار حوادث از جراحت و قتل در نزاع‌های خیابانی یا دعواهای خانوادگی و درگیری‌های همسایه‌ها می‌خوانید؟ چند سال پیش بود که مؤسسه گالوب ایرانیان را عصبانی‌ترین ملت جهان معرفی کرد، به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی. در این گزارش که با مطالعه وضعیت 142 کشور جهان تنظیم شده بود، مردم ایران با 50% جمعیت عصبانی‌ترین مردم دنیا معرفی شده بودند. هرچند همان موقع هم مقامات رسمی جمهوری اسلامی این گزارش را درست ندانستند، اما بعضی نماینده‌های مجلس از جمله پروانه سلحشوری با تأیید گزارش گالوب از داده‌ها و مشاهدات داخل کشور هم گفتند. خانم سلحشوری همان موقع فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی در ایران را عامل فقدان آنچه نشاط اجتماعی می‌خواند دانست و گفت ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در جهان را دارد. همین سال گذشته تنها از آغاز سال تا دی ماه حدود 90,000 پرونده نزاع و دعوای خیابانی در پزشکی قانونی تهران به ثبت رسید. در تحلیل اینکه چرا این حجم از خشم و عصبانیت در جامعه ایران وجود دارد، دلایل زیادی برشمرده شده است. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم. اعتراض‌های سرکوب شده، شهروندانی که جان به لب رسیدند و حق و فرصت اعتراض هم ندارند. هرچند سرکوب و کنترل و کشتن شهروندان معترض در خیابان که همه در سالهای اخیر اتفاق افتاده، از نگاه حسین قاضیان جامعه شناس تنها شکل و شیوه سرکوب و کشتن در جمهوری اسلامی نیست. او از سرکوبی وسیع تر و هر روزه در ایران سخن میگوید.
مسئله اینجاست که نوع سرکوب جمهوری اسلامی فقط کشتن در خیابان و با تیر نیست، چون یک نوع کشتن فراگیر اجتماعی فرهنگی هم همراهش هست که به تدریج روح و منش و شخصیت آدم ها رو میکشه از طریق استیلایی که بر زندگی معمولی و روزمره داره، یعنی از کار و تحصیل گرفته تا زندگی خصوصی خانوادگی، همه اینا زیر اون کنترل هست کم یا بیش، و افراد شروع میکنن خودشون رو تطبیق دادن و توی این تطبیق دادن در یه جاهایی ناچار میشن بخشی از زندگیشون و عقایدشون و رفتارشون رو سانسور کنن و به شکل کامل در جامعه ظاهر نمیشن، بیش از خیلی از جامعه ها. بنابراین وقتی از این کنترل و سانسور صحبت میکنیم، ممکنه این یکی از جنبه های واکنش باشه.
با این حال این جامعه شناس معتقد است اعتراض‌های سرکوب شده در جامعه اثر یکسانی به جا نخواهند گذاشت. به گفته او این وضعیت بر گروه‌های مختلف اجتماعی اثر متفاوتی دارد.
این اعتراضات توی جهان همه به یک شکل اتفاق نمی‌افته. ما با خبریم که در جهان داره چنین اتفاقی میفته، ولی جهان زندگی آدما با جهانی که ما به طور عینی میشناسیمش فرق داره. برای همین تأثیرش رو اونا ممکنه متفاوت باشه، یعنی عده‌ای رو ممکنه امیدوار کنه، عده‌ای رو نومید کنه، بعضی هم شاید اصلا جاشون تکون نده. این تأثیرهای متفاوت به خیلی چیزا وابسته است، مثلا اینکه طرف توی چه موقعیتی داره زندگی میکنه، برداشتش از اوضاع احوال جهان چیه، حوادث رو و جهتش رو چگونه ارزیابی میکنه، و مهمتر از همه اینکه چطور داره از اون جهان بیرونی اطلاع گیری میکنه، یعنی اون اتفاقی که من و شما ازش باخبریم آیا اون هم باخبره، به همون شیوه باخبره یا نه.
او همچنین شیوه هایی را که شهروندان از اخبار و اطلاعات باخبر میشوند در میزان اثری که این اخبار بر زندگی آنها دارد مؤثر ارزیابی میکند.
ممکنه توی خیابون جمهوری شما ببینید تظاهرات شده، توی تبریز تظاهرات شده، خوزستان هم قبلا بوده، بعد به این امیدوار بشید که مثلا کلک این رژیم داره کنده میشه، ولی ممکنه کسی که توی مثلا خیابون جمهوری زندگی نمیکنه یا رسانه نگاه نمیکنه یا ازش با خبر نیست، 5 تا بلوک اون طرف تر اصلا اطلاع نداشته باشه که چنین اتفاقی افتاده. بنابراین اون چون نحوه اطلاع گیریش متفاوته با ما، تا تأثیرش هم روی زندگی اون آدم فی نفس متفاوته، غیر از این که ممکنه اساساً وضع زندگی اون با دیگری متفاوت باشه و اینا باعث میشه که تأثیر یکسان و با جهت واحد نداشته باشه و به همین علت هم همافزایی کاملی در این ماجراها نمیبینیم واقعا از نظر رسانه‌ای و از نظر تأثیری که روی زندگی و حس فرد نسبت به آینده داره، از جمله امید و نومیدی.
اعتراض های خوزستان، اعتراض به کم آبی، به خشکیدگی زندگی و معیشت، به بیکاری و مرگ تدریجی، اعتراض به خشکیدن دریاچه ها و رودها و تالاب ها، اعتراض هایی که به شهرهای دیگر ایران همراه پیدا کرد و حتی در آذربایجان و تهران تکرار شد. حکومت در برابر این اعتراض ها چه می کند؟ اینترنت و راه های ارتباطی را مسدود و معترضان را سرکوب می کند. تعدادی از معترضان در آخرین اعتراض ها در ایران کشته شدند. رسول نفیسی، جامعه شناس، از رابطه همافزایی میان ترس و وحشت و خشم در جامعه می گوید.
اینها باعث ترس و وحشت مردم نخواهد شد. اتفاقا ترس و وحشت خودش عامل اصلی بروز خشم در روانشناسی.
او از انباشت خشم در جامعه میگوید، چرا که این جامعه راه و روشی برای بروز خشم یا کاهش خشم به شهروندان خود ارائه نمی کند.
جامعه ایرانی در تحت جمهوری اسلامی راه حلی پیدا نکرده که به مردم راهنمایی کنه، بگه شما از این راه ها مثلا برید در مجلس حرفتونو بزنید، در مطبوعات حرفتونو بزنید، برید به قوه قضاییه شکایت بکنید. حتی زنجیر انوشیروان هم نداره که برید به اون دست بزنید. و این جامعه ایست که مونده و فرومانده است در ایجاد راهکارها و مکانیزم های اقناع مردم و کم کردن خشم.
در برابر رسول نفیسی اما حسین قاضیان است که معتقد است هر نوع و شیوه‌ای از اعتراض‌های مردمی هم الزاماً به افزایش خشم شهروندان یا ریختن ترس معترضان به حکومت منتهی نمی‌شود.
مثلا فرض کنید اگر کشته‌ها زیادتر بشن با تناوب کمتری صورت بگیره و ادامه پیدا بکنه، این حالت اتفاقا ممکنه به نتایج معکوسی منجر بشه و به بیباکی بیشتری منجر بشه و اون طور ترس رو بشکونه، برخلاف اونچه که ابتدا انتظار میره. ولی اگر تکه تکه و نامتناوب باشه و شیب نداشته باشه، شیب مشخصی، اون وقت ممکنه که این تأثیرش توی فضا بم بشه، خصوصا وقتی با حوادث دیگه ترفیق میشه.
از سوی دیگر مهداد درویشپور، جامعه شناس، به احساس ناامنی عمومی اشاره میکند که با سرکوب‌های حکومتی در مردم ایجاد میشود، احساسی که برآمده از حس آسیب پذیری شهروندان در برابر حکومت است و می تواند شهروندان عادی را به مردمی عصبانی تبدیل کند.
ناامنی می تواند به استرس، به دشواری های روحی متعددی منجر بشه. حتی می تونم بگم احساس پارانویا و احساس مظنون بودن به هر چیزی را در بر خواهد داشت. برای اینکه بدبینی، حس زن و سوء زن داشتن زمانی شکل میگیره که آدمی نگاه میکنه موقعیت آسیب پذیر داره و هر آن یک پدیده تازه میتونه اونو آسیب پذیرتر کنه. اگر از این منظر نگاه بکنید، خب روشنه که جامعه‌ای که کوچکترین رفاه و امنیت و اعتماد درش وجود نداره، ساده ترین اتفاقی که تو روان اون مردم میتونه صورت بگیره، حس حتی بی‌اعتمادی و سوء ظن نه فقط به حکومت، بلکه حتی گاه به یکدیگر و جامعه‌ای که بر مبنای ترس، وحشت، سوء ظن و ناامنی استوار بشه، این جامعه بختی برای اینکه روی رضایت و خوشبختی رو به خودش ببینه نخواهد داشت.
افزایش مرگبار ابتلا به کرونا در پی دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوع کردن ورود واکسن‌های تولید آمریکا، بریتانیا به ایران از یک سو و گرانی و تورم و بیکاری و اقتصاد فروپاشیده و خشکیدگی تالاب‌ها و فرونشست سرزمین از سوی دیگر، در کنار کنترل شیوه و سبک زندگی خصوصی شهروندان، همه و همه اعتراض‌های شهروندان را در همه سال‌های اخیر به دنبال داشته. اعتراض‌هایی که البته شنیده و به رسمیت شناخته نمی‌شوند، سرکوب می‌شوند و خشم و عصبانیت را در جامعه انبار می‌کنند. باید دید جامعه ایرانی در نهایت با خشمی که در جانش انباشته چه می‌کند؟ آن را به نزاع و درگیری هر روز خیابانی بدل می‌کند یا در نهایت راهی برای بیرون رفتن از این شرایط پیش پای جامعه ایرانی قرار خواهد گرفت؟ Thank you. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با من فهیمه خضر حیدری. خدا نگهدار.